صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 27 ماه فوریه 2022 برابر با 8 اسفند ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم و توجهتون رو به دو گفتگو جلب میکنم. امروز ما قرار بود که با جناب محسن نجات حسینی در مورد کتابی که اخیراً منتشر کردن صحبت بکنیم، ولی از اونجایی که الان مسئله روز جنگ اوکراین هست، جناب سرمراد مایل هستن که به ما در این زمینه اطلاعاتی بدن و بعد از گفتگو با جناب سنمراد توجهتون رو به گفتگو با جناب نجات حسینی جلب میکنم. یک قطعه ترانه با هم بشنویم. آزادی.
وقتی که هوا، وقتی آسمان، وقتی که فضا نهان، وقتی سایه از پشت شانت می پاید تو را حتی در خانه‌ات، وقتی برنها در آسمان ها تنها بروند تک تک، تو هم چادرنا غمگین آنک از اعماق جان خود میخوانی از غرور. آزادی واژه صبور، آزادی وقتی شور در دل میماند یا سحر نمیخواند، هنگام گفتن
شنوندگان ارجمند، ترانه رو من متوقف میکنم چون فرصت ما امروز کمه و صحبت‌های زیادی در پیش داریم. آزادی امیدوارم که برای همه وجود داشته باشه، برای تمام مردم دنیا و دولت‌های جنگ طلبم دست از این جنایت‌هاشون بردارن. در خدمت جناب سنمراد هستیم. درود بر شما جناب سنمراد و بسیار خوشحالم که میتونیم درباره این موضوع با شما صحبت کنیم، جنگ اوکراین، از اونجایی که شما در بطن این مسائل هستید و در اونجا از نزدیک با تمام مسائل زندگی مردم در اوکراین آشنا هستید. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید جناب سنمراد.
با درود بر شما و شنوندگان محترم، در هفته گذشته نیروهای نظامی روسیه میدونیم وارد خاک اوکراین شدند و رسانه‌های آمریکایی و اروپایی و دنبال روان و حقوق بگیران ایرانی اونها هیاهوی فراوانی علیه روسیه و پوتین به عنوان تنها مقصر این جنگ به راه انداخته. واقعیت اینه که جنگ در اوکراین 8 ساله که شروع شده و شروع کننده اون هم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودند که وقتی دیدن انقلاب نارنجی اونها در اوکراین شکست خورد و اکثریت مردم اوکراین بار دیگر ویکتور یانوکوویچ که طرفدار صلح و سازش با روسیه بود او رو به ریاست جمهوری انتخاب کردن، اینها زیر میز بازی دموکراسی در اونجا زدن و با سازمان دادن گروه‌های افراطی شدیداً دست راستی ضد روس با خشونت دولت منتخب مردم رو انداختن و دولت دست نشانده آمریکا و غرب و ناتو رو در اوکراین سر کار آوردن که شدیداً ضد روس بود و در برابر این کار اونها روسیه عکس العمل نشون داد، نیروهای نظامی روسیه شبه جزیره کریمه رو گرفتن در همون 2014، از جمهوری‌های خلقی لوگانسک و دونتسک که در شرق اوکراین علیه دولت مرکزی ضد روس کیف تشکیل شده بود پشتیبانی کردند. پس جنگ غرب و روسیه در خاک اوکراین نه امروز و دیروز بلکه از اون وقت، یعنی از 2014 آغاز شده، تا کنون 14,000 تا 15,000 جوانان اوکراینی در این جنگ کشته شدند و حتما بیش از این عده مجروح و معلول شدن، که من بعضی از این مجروحین و معلولین رو دیدم، جوانایی که مجبور شدن تمام عمرشون رو چرخ بنشینن یا اصلا زانوشون منفجر شده و این چیزها، و ساختمونها و صنایع زیادی در شرق اوکراین خراب شده و مردم بسیاری آواره شدن. اینها رو مردم نمی دیدن، به مردم نمی گفتن. در تمام این 8 سال جنگی که در اوکراین بود، نیروهای نظامی آمریکا و ناتو که از ترکیه تا رومانی تا لهستان و کشورهای بالتیک تا مرزهای روسیه جلو اومدن، مشغول مسلح کردن اوکراین و سازمان دادن و مجهز کردن ارتش و گروه‌های مسلح دست‌راستی در اوکراین بودند و هدفشون هم این بود که جمهوری‌های خلق شرق اوکراین و حتی شبه جزیره کریمه رو به زور از روسیه پس بگیرن. بدین ترتیب جنگ و مسلح شدن برای جنگ 8 ساله که در اوکراین شروع شده و ورود سربازان روسی به داخل اوکراین که روسا اونجا رو سرزمین آبا و اجدادی خودشون میدونن فقط آخرین مرحله این جنگ و نه شروع آن. اوکراینی هم در این جنگ ظاهرا مقاومت چندانی نکردند، چنان که در روز دوم جنگ سربازان روسی وارد کیف پایتخت اوکراین شدند. همین امروز هم خبر بود که در شهر دوم اوکراین یعنی خارکوف تانک‌های روسی در مرکز این شهر هستند، یعنی این شهر هم در تصرف نیروهای روسی هست، یعنی نیروهای نظامی روس که در شمال از بلاروس و در جنوب از شبه جزیره کریمه و دریای سیاه وارد اوکراین شدن به سمت کیف پیشروی می‌کنند تا احتمالاً در غرب کیف اینها به هم بپیوندند و اوکراین رو به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میکنن، که در اون صورت تمام رود بزرگ سرتاسری دنیپر که از بلاروس به کیف میاد و پس از آبیاری اوکراین به دریای سیاه میریزه و تمام سواحل دریای سیاه و شهرهای مهم این کشور که در قسمت شرقی اوکراین هست در دست نیروهای روس خواهد بود. روسا این بخش‌ها رو سرزمین آبا و اجدادی خودشون میدونن و ساکنون اون هم بیشتر روسی زبان هستن و چنان که نتایج انتخابات گوناگون نشون داده طرفدار نزدیکی به روس هستن. بنابراین در بخش‌های شرقی روسا با مقاومت مردمی روبرو نخواهند شد. برعکس در غرب اوکراین که بخشی از اون پس از جنگ جهانی از لهستان و کشورهای دیگه به اوکراین پیوست شده، اوکراینی زبانها و طرفداران غرب بیشتر هستند و در آنجا نیروهای روسی اگر برن اونجا که مطمئن نیست، احتمالاً با مقاومت‌های چریکی روبرو خواهند شد و این چیزی است که آمریکایی‌ها روی اون خیلی حساب می‌کنن. امیدوارن روس‌ها به اصطلاح به افغانستانی دیگر بکشانند و ضعیفشون بکنن، یعنی هدف آمریکا الان اینه که بیچاره مردم اوکراین رو هم به روز برای مصالح استراتژیک خودش مردم اوکراین رو هم فدا کنه و به روز امروز مردم افغانستان بیاندازه و این رو صریحا دارم میگم. هدف استراتژیک آمریکا چیه؟ برژینسکی سیاستمدار معروف آمریکا در کتاب صفحه شطرنج بزرگ نقش بسیار مهم اوکراین رو در حفظ سرکردگی جهانی آمریکا به صورت بسیار دقیق با همه جزئیات شرح میده. دوستان میتونن این کتاب رو بخونن، The Grand Chessboard که در 1997 نوشته شده. او می نویسه قاره اوراسیا یعنی اروپا به علاوه آسیا صفحه شطرنجی است که مبارزه برای سرکردگی جهان در آن بازی می شود. این عین حرف اونه. اوراسیا صفحه شطرنجی است که مبارزه برای سرکردگی جهان در آن بازی میشه و استراتژی جامع آمریکا باید با این هدف طراحی و فرمول بندی بشه که هیچ قدرتی و هیچ اتحادی از قدرت‌ها در تمام اوراسیا پیدا نشه که قدرت برتر آمریکا رو به چالش بکشه. اوراسیا به گفته او 60% تولید دنیا، 75% جمعیت دنیا و 75% ذخایر شناخته شده انرژی جهان رو داره و قدرت‌هایی که بتونن آمریکا رو به چالش بکشن فقط میتونن از این قطع زمین بزرگ یا به قول او صفحه شطرنج بزرگ سر در بیارن و هدف آمریکا این باید باشه که جلوشون رو بگیره. و اوراسیا هم به 4 بخش تقسیم میکنه. اروپا که متحد طبیعی آمریکاست و از طریق ناتو زیر سلطه آمریکاست. دوم سرزمین وسیع روسیه است که از اروپا میدونین تا اقیانوس آرام کشیده شده. سوم جنوب شرق آسیا است که شامل چین میشه. چهارم جنوب غرب آسیا است که مرکزش ایرانه. او صریحا مینویسه در کتابش در صفحه 55 مینویسه خطرناکترین سناریویی که اتحاد چند بازیگر میتونه آمریکا رو از اوراسیا بیرون کنه، یعنی سلطه جهانی آمریکا رو از بین ببره، اتحاد چین، روسیه و ایرانه. سناریوی خطرناک دیگه هم البته به نظر او اتحاد روسیه و آلمانه که آمریکا باید از اونجا هم جلوگیری بکنه. برژینسکی میگه لازمه پیروزی آمریکا و نگهداری سلطه جهانی آمریکا اینه که اتحادیه اروپا و ناتو به سمت شرق گسترش پیدا کنه و تمام سرزمین پهناور روسیه رو با تمام منابع طبیعی آن تا ولادیوستوک یعنی تا اقیانوس آرام جزء خودش کنه، ولی روسیه نباید به عنوان شریک برابر بلکه به عنوان کشور ضعیف زیر سلطه آمریکا باید در اروپا و ناتو ادغام شه. و این هم میگه که در آینده نزدیکی رخ نخواهد داد و برای اینکه روسیه زیر این بار بره باید پیش از آن اوکراین از اون کاملا جدا شه و به عنوان کشور مستقل در اتحادیه اروپا و ناتو در بیاد. روسیه بدون اوکراین از دریای سیاه بیرون گذاشته میشه و یک کشور آسیایی با مساحت فراوان و جمعیت کم میشه که یا باید به عنوان شریک زیر دست چین در بیاد یا به طرف کشورهای اسلامی در جنوب بره. پس تنها آلترناتیو اون باید این باشه که یه حسرت امپراتوری روسیه رو کنار بگذاره و واقعیت فعلی خودشو بپذیره و به سیستم ما در بیاد، یعنی سیستم امنیتی آتلانتیک و ناتو رو بپذیره و جزوش بشه. روسیه باید به اون عین حرفاییست که میزنه، میگه روسیه پس از فروپاشی امپراتوریش باید همون راهی رو بپیمایه که ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی پیمود و حالا اومده در پیمان آتلانتیک به سرکردگی آمریکا. روسیه هم باید همین طور بشه. در اون صورت پس از 2025 یعنی در ربع دوم قرن 21 که الان ما 2-3 سال دیگه نزدیکش هستیم، به نظر برژینسکی غرب بزرگ که هسته ثبات جهانی است در شمال کره زمین به رهبری ایالات متحده پدید میاد که شامل کانادا، آمریکا، اروپا، ترکیه و همچنین روسیه خواهد بود که این غرب بزرگ به سرکردگی آمریکا با کمتر از 16% جمعیت جهان بیش از 46% تولید ناخالص داخلی جهان رو خواهد داشت، یعنی کشوری میشه که به اصطلاح خیلی ثروتمنده، 27% مساحت جهان رو خواهد داشت و آمریکا در غرب نقش متحد کننده و در شرق نقش بالانسر یعنی توازن دهنده و داور رو انتخاب میکنه. یعنی در جنوب که شامل ایران هم میشه باید دائما جنگ های بین اینها برقرار بشه و آمریکا داور اینها بشه بدین گونه است که سرکردگی امریکا در قرن 21 میخواد ادامه پیدا کنه. این نقش استراتژیک آمریکا اول برای اوکراین و از اون طریق برای روسیه و از اون طریق برای اوراسیا و همه کره زمینه. برژینسکی در کتاب صفحه شطرنج خودش می نویسته باید اوکراین میان 2005 تا 2010 آماده عضویت در ایو اتحادیه اروپا و ناتو بشه و واقعیت هم می بینیم که همین کارا را هم کردن در اوکراین که در 2004 انقلاب نارنجی انجام دادن و ویکتور یوشینکو اومد که به اصطلاح روی کار آوردنش که عضویت تقاضای عضویت در ناتو رو کرد. بعد که دیدن دموکراسی در اوکراین مانع پیش بردن نقشه زمان بندی شدنشون هست و اکثریت مردم اوکراین یک کاندیدای طرفدار روسیه رو انتخاب کردن در 2010 و اینجاست که آمریکا با همه ادعای دموکراسی خواهیش اومد با دست درازی ترین عناصر اوکراین همدست شد و علیه دولت منتخب قانونی در 2014 کودتا کردند و به زور و خشونت کاندیدای طرفدار غرب رو بیرون کردند تا بتونن استراتژی خودشون رو پیش ببرن که همین عمل آغاز جنگ غرب و روسیه در اوکراین. ولی حالا پس از 8 سال جنگ و تجاوز دولت مردان آمریکا و رسانه‌هایشان و نوکرانشان با تبلیغات گوشخراش میگن که حالا یه هیتلر جدید پیدا شده و اونم پوتین رئیس جمهور روسیه است. اونه که میخواد بیاد و اروپا رو بگیره. در صورتی که روسیه زمین به اندازه کافی داره و روسیه داره از خودش دفاع میکنه. این آمریکاست که به نوشته صریح برژینسکی معلم استراتژی آمریکاست از اوکراین به عنوان پله‌ای میخوان برای این به استفاده کنن از این پله که روسیه رو در تنگنا بذارن و تمام روسیه رو زیر منطقه نفوذ خودشون در بیارن. مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه کلینتون هم صریحا گفته این عین حرفشه، روسیه انقدر بزرگه که نمیتواند برای یک کشور باشه، روسیه کشور ثروتمندی است و متعلق به همه جهانه. همین خانم آلبرایت در مقاله‌ای که هفته گذشته در نیویورک تایمز نوشت ابراز امیدواری کرد که اوکراین برای روسیه افغانستان خواهد شد. یعنی نقشه اینا اینه که برای پیش بردن مقاصد استراتژیک و سودجویانه خودشون مردم اوکراین رو فدا کنن و به روز سیاه افغانستان امروز بیاندازن. یادمون باشه که همین خانم آلبرایت وقتی از او سوال کردن 500,000 کودک عراقی در اثر تحریم‌های آمریکا جونشون از دست دادن، آیا این برای رسیدن به هدف‌های شما ارزش داره؟ گفت آره می‌ارزه. یعنی افغانستان کردن اوکراین برای روسیه یعنی ادامه جنگ و کشتار و خرابی بیشتر در اوکراین از طریق کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و ناتو هست که نه تنها مردم اوکراین رو فدا می‌کنه بلکه با کشیدن پای کشورهای اروپایی همسایه اوکراین به این درگیری خطر جنگ و کشتار و آوارگی و خرابی رو در همه اروپا و حتی ممکنه در جهان به وجود بیاره که فقط به نفع سرمایه‌داری آمریکا به خصوص صنایع نظامی آنه. حالا منافع اکثریت مردم اوکراین اینه که این جنگ به زودی پایان پیدا کنه و اوکراین در صلح و دوستی با روسیه و اروپا زندگی بکنه و این رو آمریکایی‌ها نمیخوان. منافع مردم ایران چیه؟ منافع مردم ایران این است که سیستم تک قطبی و سرکردگی جهانی آمریکا و دلار به نفع مردم ایران نبوده، نیست و نخواهد بود. مردم ایران فقط در یک جهان چند قطبی که از زیر فشارها و تحریمها و تهدیدهای ابرقدرت جهان یعنی آمریکا نجات پیدا کرده باشن و راه نفس کشیدن پیدا کنن بهتر میتونن زندگی کنن. بنابراین مردم ایران به ویژه نیروهای آگاه و روشنفکر و چپ نباید فریب تبلیغات رسانه‌های آمریکایی و غربگرا و مزدوران ایرانی اونها رو بخورن و نباید عملا در کمپ امپریالیسم آمریکا قرار بگیرن. خیلی ممنون.
ممنون از توضیحاتی که دادید. اشاره کردید به مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه دولت بیل کلینتون. من یادآوری بکنم که بعد از سالیان سال که گذشت از کودتای 28 مرداد و اون کودتای که عملیات آژاک اسمش بود، اومد و از مردم ایران معذرت خواهی کرد که بله عملیات آژاکس از طرف CIA هدایت شد و دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کرد. حالا بعدن کی باز مردم دنیا بفهمن که چه اتفاقاتی الان داره میفته، باید منتظر بود که زمان بگذره. الان بسیار فیک نیوز منتشر میشه، مثلا نشون میدن که یه تانک کوچیکم بود، یه دفعه اومد پیچید رفت روی خودرو یک ماشین و دیگران اومده حالا کمک کردن، در صورتی که اصلا بر من عجیب بود چطوری داره تانک میره و چقدر کوچیکه و چطوری یهو پیچید رفت روی این ماشین. بعد خود دولت پوتین اعلام کرد که ما اصلا همچین تانکی نداریم، این تانک‌های قدیمیه و به هر حال از این فیک نیوز متاسفانه زیاد دیگه. خب سپاسگزارم از توضیح دادین جناب سنمراد.
بله تبلیغات و ضد اطلاعات خیلی در حین جنگ باید مواظب باشیم، دروغ و اینها خیلی میشنویم و خواهیم شنید.
بله به هر حال سری ما یک ترانه کوچیک بشنویم و با جناب محسن نجات حسینی گفتگو خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، مهمان عزیز ما جناب محسن نجات حسینی هستند. با سپاس از اینکه دعوت ما را به این گفتگو پذیرفتید. جناب نجات حسینی قبلا هم در خدمت شما بودیم و از اطلاعات شما بسیار استفاده کردیم. من به شما روز بخیر میگم و کتابی رو شما منتشر کردین به همین اخیراً به نام مجاهدین، سازمان دینمداری که مارکسیست شد، و این کتاب توضیحاتی است که از سال 1144 تا سال 1357 که چاپ دومشه در همین دیما 1400 منتشر شده برابر با ژانویه 2022 در سوئد، و این کتاب حدود 416 صفحه داره و اینو تقدیم کردیم به کسانی که با اندیشه‌های نو به جنگ تاریکی می روند. جناب نجات حسینی اگر ممکنه لطف کنید در مورد این کتاب برای ما یه توضیحاتی بدید. سوال‌های زیادی هست که فرصت ما هم یه مقدار کم شده به خاطر اولویت جریان اوکراین که جناب سرمراد بر ما توضیح دادن، و یه مقدار در مورد محتوای کتاب یه اطلاعاتی به دستمون بده که من بتونم سوالهای دیگه رو مطرح بکنم. بفرمایید جناب نجات حسینی.
درود به شما و شنوندگان محترم و سپاس از جناب سرمراد با اطلاعات بسیار مفیدشون. بله این کتاب به نام مجاهدین سازمان دین مداری که مارکسیست شد منتشر شد. این کتاب دارای یک ویژگی هایی هست که نسبت به اطلاعاتی که درباره سازمان مجاهدین الان وجود داره خب یک تمایزاتی داره و اینو من خواهم گفت. درباره مجاهدین بسیار کتاب، مقاله در نشریات مختلف و بعد حتی فیلم، سریال های تلویزیونی بسیار زیاد ایجاد شده، پخش شده و همزمان شایعات بسیاری با اینا گره خورده تا اینکه بتونن این سازمان رو و از جمله این سازمان سایر سازمان چریکی هم همینطور بتونن اینها رو در واقع نقش اینا رو در تاریخ مبارزات مردم ایران کمرنگ کنن و اینا رو مورد اتهام قرار بدن. خب این کتاب ها و نوشتجاتی که تولید شده اینا بیشتر یا مغرضانه است، مزورانه است و یا اینکه توسط افراد ناآگاه نوشته شده یا تنظیم شده. فرق این کتاب اینه که با تمام اون ادبیاتی که در این مورد وجود داره، فرق این کتاب اینه که یک نفر که در متن جریانات بوده، یعنی خود من، از 1944 که تشکیل سازمان در اون سال بوده تا 1955 من با این سازمان به عنوان عضو همراه بودم و بعد هم در اون دو سال بعد تمام جریانات سازمان رو دنبال کردم. فرقش اینه که به هر حال گفتم این یه نفر داره گزارش میده که در متن این جریانات بوده و امیدوارم که این جریان به صورت غیر طرفداری از یک جریان صورت گرفته باشه، یعنی من سعی خودم رو کردم که بدون حب و بغض انجام شده باشه. جنبه... من مشاهدات این من مشاهدات عینی خودم و مشاهدات عینی کسانی که از سازمان مجاهدین الان هنوز زنده هستن، اینها رو در واقع در این کتاب جمع آوری کردم و اینو مرتب کردم و در اختیار خوانندگان گذاشتم. یک موضوع مهمی که در این کتاب مطرح شده، علاوه بر تمام رخدادهای درون تشکیلاتی، یک موضوع دیگه پرداختن به چگونگی تغییر ایدئولوژی از مذهب به مارکسیسم است.
اتفاقا من می‌خواستم همین سوال مطرح بکنم که چطور شد سازمان مجاهدین که افرادی که بنیانگذار این سازمان بودند اینها مذهبی بودند، چطور شد که ایدئولوژی تغییر پیدا کرد در این سازمان و چند درصد مارکسیست شدند؟ و البته میگم سوالهای زیادی هستشون. من وقتی که مطالعه کردم در این کتاب تصویر حسابهای زیادی سازمانی بوده و ترور. به هر حال من فکر میکنم که اول اشاره بکنم به اینکه آیا سازمان مجاهدین نقشی در بروکار اومدن خمینی داشتن یا نه، چون افرادی که بعد از انقلاب هستن تصورشونه که مثلا سازمان مجاهدین انقدر قدرت داشتن که این کار انجام بدن. بفرمایید لطفا.
بله من داشتم راجع به تغییر ایدئولوژی میگفتم، ولی من ترجیح میدم که همین نقش تاریخی سازمان مجاهدین رو یه مقدار روش صحبت کنیم. اگه فرصتی هم شد درباره تغییر ایدئولوژی که مورد سوالتون بود من توضیح خواهم.
بفرمایید.
ببینید نقش تاریخی سازمان مجاهدین، اینو باید در واقع دو مقوله جدا از هم رو در نظر گرفت. یکی پیدایش سازمان که چرا و چگونه، یکی این مسئله، یکی تأثیری که در جامعه ایران از خودش باقی گذاشته و اون تأثیر چی بوده، در آستانه انقلاب چه تأثیری داشته و آیا سازمان مجاهدین بوده که تونسته این رژیم رو در ایران حاکم کنه، رژیم فعلی رو. من به اینا پاسخ خواهم داد. خب ببینید شکلگیری سازمان‌های مبارز و چریکی در دهه 40 تا 50 این یک ضرورت تاریخی بوده. در شرایطی که یک رژیم دیکتاتوری تمام درها رو به روی شرکت مردم در سرنوشت مردم در سرنوشتشون بسته بود و هیچ حزب و سازمان مستقلی نمیتونست برای برون رفت از این شرایط کاری بکنه، در این شرایط این سازمان ها به وجود اومد، چند سازمان چریکی به وجود اومد که یکی از اونها سازمان مجاهدین بود. یعنی برآمدن این سازمان یک ضرورت تاریخی بوده، این دست کسی نبوده. شرایط دیکتاتوری، شرایط نبودن هیچ نفسکشی برای نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی این سازمان ها رو به وجود آورد. و اینکه اینا شیوه چریکی رو برگزیدن به خاطر همون تنگناهایی بود که وجود داشت. شما ببینید جبهه ملی و نهضت آزادی در اون موقع چی میخواستن اینا؟ اینا تمام فعالیتشون برای این بود که قانون برآمده از انقلاب مشروطیت که ترمیم پیدا کرده بود و همچنان وجود داشت، این قانون پایمال نشه، شاه مسئولیتی نداشته باشه و به عنوان یک نقش سمبولیک وجود داشته باشه، ولی اینا رو نمیپذیرفت رژیم. یعنی تمام این فعالان سیاسی نهضت آزادی یا جبهه ملی در اون دوران همشون یا زندان بودن یا تبعید، در حالی که اینا فقط قانون میخواستن، پیاده شدن همون قانون مشروطه سلطنتی که موجود بود، ولی رژیم این را بر نمیتاخت. بنابراین در برابر این خب خیلی طبیعی بود که سازمان‌های به وجود بیان که از ابزار خشونت‌آمیز بخوان استفاده کنن و از طریق جنگ چریکی و مسلحانه کاری بکنن. ضمن اینکه در همون زمان، حالا این شرایط داخلی ایران بود، ولی در همون زمان ما در سطح دنیا سازمان‌های چریکی بسیاری رو می‌دیدیم که بعضی از اونها به پیروزی رسیده بودن در انقلاب کوبا، در انقلاب الجزایر، توپامارها در آمریکای جنوبی فعالیت می‌کردن. بعد یک گروهی به نام M19 اینا در کولومبیا پا گرفته بودن و فعالیت می‌کردن. از اون ور در ویتنام جنگ‌های چریکی ادامه داشت. تمام اینا دست به دست هم داده بود که آرمان‌خواهان ایران رو به این سو سوق بده و از اونها در واقع بیاموزن که تنها راه رسیدن به اهدافشون جنگ چریکی است. به این خاطر اینا جنگ چریکی رو برگزیدن. خب کاری که این سازمان ها کردن، یعنی الان پرسش اینه، خیلی ها این پرسش رو دارن که این سازمان ها طرز به وجود اومدنشون رو من بیان کردم و بعد میگن این سازمان ها چه تأثیری داشتن اصلا. خب ببینید جریان ترس و وحشتی که ساواک ایجاد کرده بود اصلا جامعه مدنی ایران رو فلج کرده بود. هیچ کس در هیچ سطحی، نه یک نویسنده، نه یک شاعر، نه یک سخنور، اینا نمیتونستن مسائل سیاسی روز رو مطرح کنن. حتی اینقدر این ترس و وحشت گسترده بود که در خانواده ها افراد جرأت نمی کردن در توی خونه خودشون صحبت سیاسی بکنن. شایعات اینقدر زیاد بود و مردم رو توی لاک وحشت خودشون خفه کرده بود که هیچ کس ابراز وجود نمی کرد، نقطه نظرات سیاسیشو مطرح نمی کرد. در یک همچین شرایط تحقیرآمیز سیاسی این سازمان ها اومدن رویارو با رژیم حاکم، رژیمی که با زور اسلحه حکومت میکرد، اومدند رویاروی اون ایستادند و تونستند در اون دژ قدرقدرتی اون در واقع ترک ایجاد کنند و وحشت مردم رو بریزند. و وقتی ترس مردم از چنین رژیمی کاهش پیدا کرد به خیابونها ریختند. درست همین جریان ما در انقلاب الجزایر میبینیم. حدود 2.5 سال انقلابیون الجزایر جنگ چریکی در سطح شهرها رو پیش بردن و استعمار فرانسه رو تونستن از اونجا بیرون کنن. یعنی بعد از 2.5 سال که همین خفت و ترس فرو ریخت، مردم به خیابانها ریختن و دیگه فرانسوی ها نتونستن تا بیارن، تونستن استقلال بگیرن. در ایران هم همین جریان بود. یعنی در واقع شما این انقلاب، اون قیام مردمی که به انقلاب اسلامی معروف شده، شما اینو در نظر بگیرید، اگر تأثیر روحانیت و آیت الله خمینی بود که مردم رو به خیابان کشید، این میباید سال 1342 چنین اتفاقی میافتاد، ولی هرگز این اتفاق نیفتاد. خمینی رو به تبعید فرستادن، از این تبعید از این کشور به اون کشور و بالاخره خانه نشینش کردن در عراق و 15 سال این جریان طول کشید. ولی در خلال این 15 سال اون اتفاقی که در ایران افتاد سازمان‌های چریکی بودن. اینا اومدن ترس رو از مردم گرفتن، اومدن در برابر رژیم سرتاپا مسلح ایستادگی کردن، فداکاری کردن، جان باختن و هزینه های بسیار بالایی دادن تا سال 1355 که جنگ چریکی در واقع شکست خورد. ولی دیگه ترس مردم ریخته بود و اینا اون خشم فروخفته رو آوردن توی خیابونا و این شد آتش اون قیام. و اینجا بود که متاسفانه عقب افتاده ترین قشر جامعه تونست بر احساسات مذهبی مردم غلبه کنه و سوار موج قیام مردمی بشه. یعنی این سازمان ها با اراده و آگاهی نیومدن جاده ساز کنه یک همچین رژیمی بشن. این سازمان ها وظیفه تاریخی خودشونو بسیار به جا و بسیار به موقع و به بهترین نحو انجام دادن، با بیشترین فداکاری ها اینا انجام دادن، ولی متاسفانه به علت عقب افتادگی های جامعه ایران، به علت چند دستگی در بین همین نیروها، شما حساب کنید اگر در مقطع انقلاب نیروهایی که به هر حال سالها مبارزه کرده بودند، حتی جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین، چه اون بخشی که مارکسیست شده بود، چه اون بخشی که همچنان مسلمان مونده بود و میخواست ادامه بده، بعد سازمان چریکهای فدایی، حزب توده، خب اگه همه اینا در یک جبهه متحد در برابر جریان قیام مردم موضع گرفته بودن و هدایت می کردن این جریان رو به عنوان یک جبهه، هرگز این اتفاقی که افتاد رخ نمی داد. روحانیت در سطحی نبود که بتونه در برابر اینا استادگی کنه، تجربه ای اصلا نداشت از مبارزات گسترده مردمی. ولی گفتم از یک طرف توهمی که در جامعه ایران حاکم بود و بالاخره بسیاری از مردم به مسجد و به روحانیت اعتقاداتی داشتن، این از یک سو، از سوی دیگه پراکندگی این سازمان‌های مبارز. ضمن اینکه اینا هر کدوم به سهم خودشون، حتی شما حزب توده رو بگیرید، در جریان تحولات مبارزاتی در ایران حزب توده نقش عمده‌ای داشته، حالا این بر اون بر اشتباه زیاد کرده، ولی نقش عمده‌اش رو در آگاهی بخشی در جامعه ایران نمیتونیم از بین ببریم. اما متاسفانه این نیروها در مقطع انقلاب، بسیاری از این نیروها مجیزگوی همون نظامی شدن که روحانیت داشت به پا میکرد و اینا دنبالش راه افتادن به جای اینکه در برابرش ایستادگی کنن، جز چند سازمان بسیار کوچک.
جناب نجات حسینی، شما اشاره کردین به دو عامل. از چه وقت ما که من مایل هستم این سوالمو مطرح بکنم و شما فشرترم جواب بدید، که نقش عامل خارجی رو شما چگونه می‌بینید در این جریان؟
بله بله بله، دقیقاً
خیلی مهم بود.
دقیقاً شما ببینید در مقطع انقلاب، این خاطرات ژنرال هایزر آمریکایی رو شما اگه دیده باشید به راحتی نقل میکنه که ایشون میاد ایران و مسیر بازگشت آیت الله خمینی رو در واقع طراحی میکنه، مقامات ساواک رو قانع میکنه که دست به هیچ عملیات ضد این نیروها ندارن، اجازه بدن که آیت الله خمینی به ایران وارد بشه. از اون طرف ارتش رو قانع میکنه به این که از بختیار در واقع دست ببره و بیاد با نیروهای ظاهرن مردمی، حالا در حال اون موقع هنوز نهضت آزادی اینا با بخش روحانیت بودن، با اینا وارد گفتگو بشه و از اینا حمایت کنه. به این ترتیب بود که خب طبیعتاً همون کسانی که در سال 1332 در ایران کودتا کرده بودن، همونا برآشفته بودن از این نیروهای چریکی، از این سازمانهای مبارزی که در رژیم شاه پیداشون شده بود، و وقتی دیدن اینها تونستن مردم رو به خیابونها بکشن، اون وقت اومدن جریان مذهبی رو تقویت کردن در برابر اینا، چرا که این جریان برای سیاستگزاران غربی در واقع جریان ایدئال بود. این جریان بهتر از رژیم شاه میتونست در برابر کمونیسم و نفوذ کمونیسم در ایران مقاومت کنه. بنابراین اومدن این جریان رو بهش شاخ و برگ دادن، ازش حمایت کردن، در سطح جهانی وسایل تبلیغاتی در اختیارش گذاشتن و بالاخره اینا رو در ایران حاکم کردن.
به هر حال بی‌دلیل نبود که از عراق بردنش به فرانسه و از فرانسه آوردن به ایران و به هر حال از قبل اینها با هم برنامه داشتن، قرار گذاشته بودن، قول و قرار داشتن با هم دیگه.
ما نمیتونیم ادعا کنیم که دقیقاً پله به پله اینا برنامه ریزی به همین شکل بود، ولی وقتی آیت الله خمینی در پاریس به هر دلیلی رفت اقامت کرد در اونجا، خب همین کشورهای غربی تریبون‌های جهانی رو در اختیارش گذاشتن، براش تبلیغ کردن، تمام سیستم‌های مخابراتی و اطلاعاتی در واقع تمام اخبار رو در جهت منافع رژیم اسلامی در واقع جهت دادن.
نقش زیونیسم در این رابطه شما چگونه می‌بینید؟
ببخشید.
نقش زیونیسم در این رابطه شما چگونه می‌بینید؟ که خمینی رو آوردن و بله به مردم ایران حقنش کرد.
ببینید مدارک و شواهد مستندی الان وجود نداره که نقش کدام نیرو، کدام سازمان غربی، کدام نیروی وابسته به آمریکا دقیقاً چه بوده، ولی اون چه که گفتم از خاطرات که نوشته ها و خاطرات سیاستمداران و نظامیان سابق آمریکا خوب این به خوبی روشن هست که اینا اومدن و جهت این قیام مردمی رو منحرف کردن و این رو از دست نیروهای مبارز واقعی و نیروهای چریکی که گفتم تونسته بودن جو رو به نوعی تغییر بدن که مردم به خیابون‌ها بیان، تونستن از دست اینا خارج کنن و این کارو کردن.
جناب نجات حسینی، شما اشاره کردید پراکندگی در خود نیروهای انقلابی. ببینید ترورهای در این سازمان انجام شده که واقعا جای تأسفه. وقتی که آدم جریانی که طی کرده، پروسه‌ای که طی کرده بررسی میکنه، جای تأسفه. خب اینها چی شد که بخششون مارکسیست شدن و چند درصد، آیا بخش بزرگی مارکسیست شدن و یا بخش کوچکی، و اینکه چرا از دل این سازمان مجاهدین اولیه جریان‌های دیگه‌ای پیدا شد و این مارکسیست‌ها چرا همه نتونستن با هم در یک چپه حداقل باشن و چرا نتونستن با سازمان فدایان خلق مثلا با هم همه باشن؟ البته خیلی سوال بود.
بله، اینجا یکی کلا برمیگرده به مسئله تغییر ایدئولوژی. به طور خیلی خلاصه بگم که تغییر ایدئولوژی یک پدیده‌ای نبود که به صورت حادثه باشه، به صورت کودتا باشه، به صورت تأثیر یک فرد باشه. شما از اولین نوشتجات درون تشکیلاتی سازمان مجاهدین در 1944 جزوهی به نام مبارزه چیست مراجعه کنید به این، از اونجا شما ردپای خردورزی، ردپای علم، ردپای گرایش به علم، ردپای دور شدن از ایدئالیسم رو در این جزوه ها شما میبینید از همون زمان. و این جریان گرایش به خردورزی یک جریانی بود که در اثر مطالعات زیادی که در این سازمان صورت می گرفت و منابع آموزشی فراوانی که در اختیار اعضا می گذاشتن و اینا می بایست اینا رو مطالعه می کردن، خب خیلی طبیعی بود که اینا هم اکثرا کی بودن؟ اکثرا اعضای این سازمان ها یا دانشجو بودن یا فارغ التحصیل دانشگاه بودن و تعداد اندکی هم از فعالان کارگری و اخشار زحمتکش. خب اینا آدم های ساده ای نبودن که از این جریان بخوام به سادگی بگذرن. اینا از یه طرف یک بار سنگین مذهبی رو دارن به دوش میکشن، همشون از خانواده های مذهبی با ایدئولوژی مذهبی در جریانات مذهبی مثل نهضت آزادی اینا فعال بودن، حالا اومدن وارد یک سازمان مبارزاتی شدن. بدیهیه که اینا به تدریج با مطالعاتی که کردن و با آزمون و خطایی که در عمل کردن به این نتیجه رسیدن که مذهب نمیتونه پاسخگوی نیازهای اونا در مبارزه باشه، بنابراین اونو کنار گذاشتن، مارکسیست شدن. اکثریت البته همه مارکسیست نشدن، یه عده سکولار شدن، یه عده همچنان مسلمان موندن. جریان ترورهای داخل تشکیلات که یه فاجعه بوده، این هیچ کس نمیتونه از این دفاع کنه و هیچ کس از سازمان مجاهدین جز یک محدوده رهبری اون زمان از این جریان حمایت نکرده و همه این جریان رو محکوم کردن. ضمن این که در مقطعی که این جریان صورت میگیره همزمان بوده با اعلام تغییر ایدولوژی، اما این ترورها ربطی به تغییر ایدولوژی نداشته. من براتون الان توضیح میدم. مجید شریف واقفی که الان ایشون رو به عنوان مثلا چی بگم علمدار اسلام و اسلام ناب محمدی معرفی میکنن و این که در دفاع از اسلام جانشو داده، اینا
نبوده.
واقعیت اینجور هرگز اینجور نبوده. در سال 1352 مجید شریف واقفی وارد مرکزیت سازمان میشه. در همین سال سازمان یک جزوه می‌نویسه به نام جزوه سبز، چون رو کاغذ سبز نوشته بودن اسمش شد جزوه سبز. در این جزوه سبز در واقع این مانیفست تغییر ایدئولوژی سازمانه. در اونجا به طور ضمنی داره مذهب و کنار میذاره و خردورزی و علمگرایی و مارکسیسم رو مطرح میکنه در همین جزوه. و همین جزوه سبز بود که بعداً تکمیل شد و بیانیه اعلام تغییر ایدئولوژی سازمان رو در 1354 به وجود آورد. مجید شریف واقفی تایید کننده این جزوه بود. یک نفر از سه عضو کادر مرکزی بود. ولی موقعی که اینا تصمیم گرفتن که اعلام کنن که سازمان گرایش مارکسیستی پیدا کرده و اون اکثریت قاطع در واقع یا سکولار شدن یا مارکسیست شدن، یه اقلیتی فقط مذهبی موندن. در اون زمان مجید شریف واقفی میگه ما به سنت سازمانیمون باید وفادار باشیم. محمد حنیف نژاد، سعید محسن و غیره اینا همه مسلمان بودن، ما نباید اعلام کنیم که مارکسیست هستیم. ما پشتوانه مردمیمون از دست خواهیم داد. اینم واقعیت بوده. یعنی سازمان مجاهدین در واقع بیشتر از طریق کمک‌های بازار هزینه های خودش رو تامین میکرد. همین مجید شریف واقفی در سال 1352 مسئول یک خانه تیمی بوده. در اونجا پوران بازرگان، همسر تراب اخشناس، زنده یاد تراب بازرگان، پوران بازرگان در خانه‌ای که شریف واقفی مسئول اون بوده، در اونجا میره میبینه که توی این خونه تیمی کسی نه قرآن میخونه نه نهج البلاغه. اونم با ذهنیتی که داشته میگه که چرا توی این خونه ایشکی قرآن و نهج البلاغه نمیخونه. شریف واقعی که مسئول اون خونه بوده میگه که قرآن چیزی به ما نمیده. این شخصیت شریف واقعی این بوده. منتها اون موقعی که در جریان اعلام تغییر ایدئولوژی با مرکزیت مخالفت میکنه، مرکزیت اینو اخراج میکنه، یعنی تغییر شهرام و بهرام آرام. نفر سوم مرکزیت که شریف واقفی بود این اخراجش میکنم. این به صورت به حالت انفعالی میفته، یه مدتی اینو کارگری میفرستم، بعد از اون دوباره منفعل میشه و مورد سرزنش همسرش قرار میگیره. بعد دست بر قضا یک روز صمدیه لباف که یکی از تصفیه شده های همین جریان ایدئولوژیک بوده، کسی بوده که تغییر ایدئولوژی نداده بوده و از سازمان کنار گذاشته شده بود، با این برخورد میکنن. صمدیه لباف حالا از اراده بیشتری، از احساسات قوی تری برخوردار بوده، شریف واقفی رو قانع میکنه که خب حالا که ما رو کنار گذاشتن، حالا که تو هم اومدی بیرون، پس بیا دوتایی با هم همون سازمان مذهبی رو زنده کنیم. اولین کاری که میکنن اینه که یه سری از امکانات سازمان مادر، یعنی اون بخشی که همشون بیشترشون مارکسیست شدن، یه سری از امکاناتی که پیش اینا بوده اینا رو مصادره میکنن. و وقتی که این جریان و تغییر شهرام و بهرام آرام مرکزیت، این دو نفر بودن، وقتی اینا میفهمن این به عنوان خیانت.
تغییر شهرام جزو کدام گروه بوده؟ مذهبیون یا مارکسیست ها؟
تغییر شهرام پرچمدار در واقع مارکسیسم بود.
بله.
یعنی بیشتر جزوه های در این زمینه رو از جمله بیانیه اعلام تغییر ایدئولوژی یا همون جزوه سبزی که گفتم، اینا رو گرچه میشه گفت اندیشه جمعی سازمان بوده که تو اینجا منعکس میشده، ولی تغییر شهرام اینا رو مینوشت. به هر حال تغییر شهرام و بهرام آرام تصمیم میگیرن که اینو به عنوان خائن به سازمان مادر حکم اعدامشون میدن و مجریانی هم که این جریان رو اجرا کردن هیچ نقشی در این تصمیم گیری نداشتن. اونا به عنوان یه وظیفه سازمانی رهبری گفته که این کارو بکنید، میرن و این فاجعه رو به وجود میارن.
در واقع تبلیغ شهرام و بهرام آرام و شریف واقفی، اینها همه با هم یه ایدئولوژی داشتن،
همه مرکزیت بودن اینا، همه مرکزیت
ولی بودن. ولی بعدن هر این سه نفر ایدئولوژی مارکسیسم رو بعد پیدا کردن.
نمیشه گفت که مستقیما ایدئولوژی مارکسیست. شریف واقفی از سال 52 تا 53 با اینا بود، همراه بود. وقتی اینا گفتن ما میخوام اعلام کنیم که سازمان مارکسیست شده، شریف واقفی مخالفت کرد و از مرکزیت اخراجش کردن. این اخراجش تأثیر به صدایی روی روان شریف واقفی گذاشت، اونو به انفعال کشید، دیگه دست از فعالیت کشیده بود. در واقع که گفتم برخوردش با صمدی لباف اینو کشون به این که بیان ما یه سازمان موازی درست کنیم و اون دو نفر هم در مرکزیت اینو به عنوان خیانت برشمردن و دستور اعدامش دادن.
میشه لطفا بگین که چند درصد مارکسیست شدن از سازمان مجاهدین؟ چند درصدشون مارکسیست شدن؟
ما اگه بخوام رقمی بگیم، من فکر میکنم یه چیزی بین 55 تا 60 درصد مارکسیست شدن. یه عده تصفیه شدن، یعنی دیگه در این مقطعی که مطرح شده بود، اسلام یا مارکسیسم و غیره، اینا هیچ کدومشون نتونستن بپذیرن، از سازمان کنار گذاشته شدن.
پس درصد بیشتر اینها مارکسیست شدن و
بله بله.
خب چرا اینها با هم قاطی نشدن؟ بله بفرمایید.
اجازه بدید من فقط یه نکته رو یادآوری کنم و اون این که در همون زمانی که شریف واقفی ترور میشه، در همون میخوام بگم اصلا مسئله ایدئولوژی مطرح نبود اینجا، در همون زمانی که شریف واقفی ترور میشه، در همون زمان یک شاخه مذهبی در کنار بخش مارکسیستی به وجود اومده بود که این دوتا گروه با هم، یعنی بخش مارکسیستی و مذهبی، با هم یه پیمانی بسته بودند که بخش مذهبی هر کسو میدید که تمایل مارکسیستی داره به اون گروه مارکسیستی معرفی کنه و بخش مارکسیستی هر فردی رو که دید با مارکسیسم توافقی نداره و مذهب براش میچربه، اونو معرفی کنه به بخش مذهبی. و اینا حتی امکانات میداد، اون بخش مارکسیستی که اکثریت بود یه سری امکانات داد به این بخش مذهبی. این وجود داشت در اون موقع.
چرا بعدن سازمان مجاهدین توسط رجوی تونست بیشتر بالا پر بگیره و اون جریان‌های دیگه همه تقریبا به عمر زمان یه مقدار قدرتشون
جریان رجوی این بود که در زندان بسیاری از افراد قدیمی سازمان مجاهدین به بخش مارکسیستی پیوستن، اندک افرادی از اینا بودن که در حال تردید و دودلی بودن، یه چند نفری هم بودن که محکم چسبیده بودن به همون ایدئولوژی مذهبیش. کاری که رجوی کرد تونست تأثیر بذاره روی افرادی که دودل بودن و اون افرادی هم که مذهبی بودن اونا هم به طرف خودش جذب کرد. به هر حال یه فردی بود که دارای یک ویژگی های خاص بود، میتونست سازماندهی کنه، میتونست قانع کنه، میتونست با سخنانش افراد رو جذب کنه و این کارو کرد. ولی اینا وقتی که اومدن سازمان مجاهدین رو در مقطع انقلاب، یعنی درست روز بعد از 22 بهمن، اینا اعلام موجودیت کردن. در اون موقع فکر کنم حدود 13 نفر یا 15 نفر بودن که سازمان مجاهدین رو اعلام کردن، نه بیشتر. ولی از اونجایی که سازمان مجاهدین یک پیشینه مبارزاتی داشت، به هر حال درسته که بخشی مارکسیست شده بود، یا حتی ترورها رو کلی رژیم شاه و کلی مذهبیون تبلیغ کرده بودن علیه این سازمان، ولی علی‌رغم همه اینا میبینیم که یک دفعه یک انبوهی از جوانان کشور به این سازمان میپیوندن. در 22 خرداد 58 در میتینگی که مسعود رجوی میذاره 150,000 نفر بنا به نوشته خود روزنامه های اون زمان در این میتینگ شرکت میکنن. یعنی این نشون میده که سازمان مجاهدین تأثیر به سزایی در جامعه ایران داشته. منتها بعد اینا حالا این سازمان رو به انحراف کشیدن، این سازمان رو به صورت فرقه اداره کردن، تمام آثار دموکراتیک رو از توی اون برداشتن، که البته من اینو بگم سازمان‌های چریکی در اون زمان به دنبال دموکراسی واقعیت نبودن، ما دموکراسی نمی‌شناختیم. ما شعارمون آزادی و عدالت اجتماعی بود. همین. حالا این آزادی تعریفش چیه؟ در چه مرزهای این چیه؟ اینا مطرح نبود در اون زمان اصلا. ولی به هر حال این سازمان ها میتونستن تلیه‌دار دموکراسی باشن در آینده ایران. ولی متاسفانه نشدن. به علت همین پراکندگی. به علت خودمحور دیدن. سازمان مجاهدین با هیچ گروه، با هیچ دسته دیگری نتونست به توافقی برسه، یه ختمش سیاسی مشترک، یه جبهه مشترک. نتونست این کار رو بکنه.
جناب حسینی، از اونجا که متاسفانه فرصت ما کمه، خیلی فشرده را تمام به این که چرا جریان پیکار که اینها یه چند جریان از مارکسیستا تشکیل شدن، اینها چرا نتونستن با هم یکی بشن؟ مارکسیستا؟
بله، در سال 1354 تا 55 که دیگه رهبری سازمان چریکای فدایی در واقع یک پارچه از بین رفتن اون سال، تا اون موقع گفتگوهای وحدت بین دوتا سازمان بود، بین سازمان مجاهدین مارکسیست از اون طرف شقیه شهرام.
میشه لطفا اسماشون هم بفرمایید غیر از پیکار؟
بله، از سازمان مجاهدین. نه ببینید، پیکار در واقع در مقطع انقلاب بود، در سال 67 سازمان بله. پیکار بود.
اسمای این جریان ها رو بفرمایید، کسانی که خیلی ها نمیدونن.
در سال 1354 و 55 گفتگوهایی بین سازمان مجاهدین مارکسیست و سازمان چریکای فدایی که اونجا یه سازمان بود، اقلیت اکثریت هنوز نبود، صورت گرفت. و در این گفتگوها ما میبینیم که از یک طرف سازمانی که
ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم،
از یک طرف تقیه شهرام به نمایندگی سازمان مجاهدین مارکسیست میخواد در واقع تلیه دار یک اتحاد باشه که این در واقع سازمان چریکای فدایی رو بیاره زیر پرچم خودش، از یه طرف سازمان چریکای فدایی اینا رو متهم میکنه که شماها از دل خورد بورژوازی بیرون اومدید، شماها از ایدئولوژی مذهبی اومدید بیرون، شما حق ندارید خودتون نماینده طبقه کارگر بدونید، نماینده پرولتاریا بدونید.
متاسفانه ما مجبوریم این صحبت رو تمامش بکنیم، چون
این بحثا قبل از اینکه به نتیجه برسه این سازمان ها اصلا پاشیدن.
بله، لطفا اسامیشون رو بفرمایید. سازمان پیکار، سازمان آرمان،
سازمان پیکار، سازمان آرمان، سازمان نبرد. این سه تا سازمانی بودن که از درون سازمان مجاهدین به وجود اومدن. اینا با یه سری اختلافات، ولی متاسفانه باید گفت که محور تمام این اختلافات و اینکه نمیتونن دور هم بشن، همون بلایی هست که جامعه ایران رو به این روز انداخته و نیروهای مخالفش نمیتونن در یک جبهه حتی گرد هم بیان، حالا چه برسه در یک سازمان.
با سپاس فراوان از توضیحات دادید و سوالات بسیاری بر ما مونده. من فهم کنم باید یک برنامه دیگر داشته باشیم بدون در رابطه با هم صحبت بکنیم. به هر حال خیلی ممنون، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید جناب نجات حسینی.
با سپاس.
با سپاس فراوان. دوستان نازنین که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، شادکام و سرفراز باشید.
لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، برای این همه ناباور خیال پرست.
به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست؟ رسیده ها چه غریب و نچیده بیافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست، به پای هر زلب های بار کار زبان پرست به تنگ چشمی نامردم زبان پرست به شب نشینی خرچنگ های مردا بی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست رسیده ها چه غریب و نچیده می یافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست بای هر ظرف های باغ کار پرست در این زمانه بی های هوی لال زبان پرست به تنگ چشمی نامردم زبان پرست به شب نشینی خرچنگ های مردا بی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست رسیده ها چه غریب و نچیده می یافتند به پای هر ظرف های باغ کار پرست به پای هر ظرف های باغ کار پرست